تفسیر قرآن کریم صوت شماره 191 سوره روم آیات 27 تا 41.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلمه یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 27 سوره مبارکه روم، آیاتی که در رابطه با مسائل اعتقادی، آیاتی که بسیار زیبا با عبارت و من آیاتهی از نشانهای خداوند که هر کدومشون میتونن یک آیه و نشانه باشن که انسان رو از این طبیعت به اون توحید برسونه، این آیات رو خداوند مطرح فرمود. حالا در ادامه آیات اعتقادی و نکاتی که در این حوزه ها خداوند متعال میخواد بگه، آیه 27: و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده، و او کسی است که آفرینش را آغاز میکند سپس آن را باز میگرداند، و هو اهون علیه، و این کار برای او آسانتر میباشد، یعنی از اون آفرینش نخستین آسانتره. میومدن استبعاد میکردن که چجوری خداوند وقتی انسانها میمیرن دوباره اینا رو برمیگردونه، دوباره اینا رو زنده میکنه. خداوند میفرماید خب ما یه بار آفرینش رو آغاز کردیم بدون تجربه قبلی، خب برگردوندن چیزی که قبلا تجربه کردیم که آسانتره، زنده کردن مجدد از اون آفرینش نخستیم که بدون تجربه بوده خیلی راحت تره. و له المثل الاعلى فی السماوات والارض، و برای اوست مثل اعلا، توصیف برتر، در آسمان ها و زمین، و هو العزیز الحکیم، و اوست شکست ناپذیر صاحب حکمت، یعنی اقتضای این عزت و حکمت خداوند تحقق معاده. آیه 28: ضرب لکم مثلا من انفسکم، او برای شما، یعنی خداوند برای شما، مثالی از خودتان زده است. هل لکم من ما ملکت ایمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم، و اونم این که آیا در آن چه ما روزی شما کردیم از بردگانتان شریکانی را میپذیرید؟ فانتم فیه سباون، تا آنان مساوی شما باشند در آن، یعنی در آن رزق. تخافونهم خیفتکم انفسکم، و آیا همونطور که از یک دیگر میترسید از بندگانتان میترسید؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، این چنین ما شرح میدهیم، تفصیل میدهیم، به صورت مفصل بیان میکنیم آیات خود را برای کسانی که تعقل میکنند. چی میخواد بگه در این آیه؟ چون اون زمان بحث بردهداری بود، بحث مالک و مملوک بود، و اینا هم خیلی، خب اهالی مکه متکبر بودن دیگه، خیلی خودشون رو سطح بالا میدیدن، مثلا بردگانشون آدم حساب نمیکردن، سر یه سفره با هم نمینشستن، یه جورایی از هم دیگه آدم‌های آزاد و ارباب حساب می‌بردن، مثلا قبایل مختلف، بزرگان قبایل، اما برده‌هاشون نمی‌ترسیدن، مثلا حسابشون نمی‌کردن. هم خداوند متعال داره این فرهنگ جاهلی اینا رو به روشون می‌زنه که شما اینجوری برخورد می‌کنید با برده‌ها و زیردستاتون، اینقدر ظالمانه و زشت، هم خداوند متعال داره از این رویه طبیعی اونا تو اون جامعه‌شون مثال می‌زنه که شما تو یه لقمه نون حاضر نیستید با زیردستان خودتون شریک باشید. شما برده‌های خودتون رو که در این سطح قرار دادید و پایین تر از خودتون میدونید و اصلا اونا رو حساب نمی کنید، سر سفره باشون نمیشینید، تو یه لقمه نون حاضر نیستید با اونا شریک باشید، چطور این بت‌های بیروح و به درد نخور رو شریک خدای متعال، خداوندی که خالق آسمان ها و زمین، قرار میدید؟ یعنی داره اینا رو به اشتباهشون متوجه میکنه. قبلا هم گفتیم اگر ما بطلان عقیده ای رو میخوایم در بیاریم، کافیست تناقض درش رو شناسایی کنیم، بیرون بکشیم و به روی صاحب اون عقیده بزنیم، قشنگ از اون تناقض میفهمه که چقدر در انحراف فکریست. که خداوند تو این آیه از همین موضوع استفاده میکنه برای روشن کردن اونا. آیه 29: بله تبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، بلکه کسانی که ظلم کردند بدون علم، بدون آگاهی، از هوس‌های خود پیروی کردند. یعنی اینا کار درستی مبناداری که انجام نمیدن، اینا فقط میخوان ببینن دلشون چی میخواد، عین اون انجام بدن. فمن یهدی من اضل الله، پس چه کسی میتواند آن را که خدا گمراه کرده است هدایت کند؟ و ما لهم من ناصرین، و برای آنها هیچ یاوری نخواهد بود. چه کسی میتونه هدایت کنه اون کسی رو که خدا گمراه کرده؟ چون حول و قوه از خداست، انتخاب و اختیار از انسان هاست. در گمراه کردن هم میتونیم نسبت به انسان ها بدیم، چون انتخاب و اختیار بالاخره از انسان دیگه، انسان خودش انتخاب کرده تو راه باشه یا گمراه باشه. هم میتونیم به خداوند نسبت بدیم، چون بالاخره حول و قوه از خداست دیگه. اینجا که خداوند به خودش نسبت میده، با توجه به اینکه انسان کماکان اختیار داره، گناهی از گردن اون انسان مختاری که با اختیار خودش گمراه شده کم نمیکنه. اینجا داره خداوند متعال به خودش نسبت میده، چون حول و قوه از خودشه. و خلاصه خداوند میخواد بگه که کسانی که ظلم کردن بدون علم و آگاهی، اینا در واقع دارن از هوا و هوس هاشون پیروی میکنن، مثل این دنیای آخر الزمان که خیلی ها دنبال یه مقوله هستن، مبنایی نداره، فقط دارن از هوس هاشون پیروی میکنن. آیه 30: حالا که شما توی همچین فضای گیر کردید، حالا یک پیغمبری فرستادیم داره به شما راه نشون میده، راهی که مطابق با فطرته. یعنی اگه انسان یه ذره فطرتش سالم باشه، دست از این بی عقلی ها و جهالت و هواپرستی ها و اینا برداره، این راهی که خداوند با نزول قرآنش، ارسال پیامبرش برای شما فراهم کرده کاملا مطابق فطرتتونه. خلاف فطرتتون نیست که پذیرشش براتون نشدنی باشه، کاملا موافق فطرت. و اقم وجهک للدین حنیفا، پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. حنیف دین حضرت ابراهیم بود، یعنی اون آیین خالص پروردگار. فطرت الله التی فطر الناس علیها، که این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده، یعنی موافق فطرت این دین حنیف. انسانی که فطرتش سالم مونده باشه، عقلش سر جاش باشه، اینو با جان و دل میپذیره. لا تبدیل لخلق الله، که دگرگونی در آفرینش الهی نیست، یعنی ساختار خلقت یه حالت ثابتی داره. همه انسانها رو خداوند با فطرت سالم آفریده. اگه شما دنبال هوا و هوستون نرید و در مسیر همون فطرت باشید، این دین موافق اونه، خودتون با عشق میپذیریدش. ذالک الدین القیم، که این است آیین استوار. قیم یعنی استوار، موندنیه. اگه شما این مسیر رو برید بعدن به بنبست نمیخورید، صعود میکنید، میرید بالا، سقوط نمیکنید. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی کن اکثر مردم نمیدانن، از رو ناآگاهیشونه که در مقابل یه همچین دینی که موافق فطرتشونه قد علم کردن و به اشتباه دارن باش دشمنی میکنن. فطرت در لغت به معنی خلقت و شکافتن پرده عدم و آفرینش یک موجوده. مثلا به خداوند میگیم فاطر، یعنی آفریننده، همین شو به همین معانی. یعنی خداوند میفرماید ما انسان رو به گونه آفریدیم که اصلا به حق تمایل داره، به صورت ذاتی از باطل بیزاره، به صورت کاملا فطری، غریزی، طبیعی. اگر انسان دست از هواپرستیش برداره به این سمت میاد. در زمان ظهور حضرت ولیعصر چرا انسان‌ها اکثرا به سمت دین گرایش پیدا میکنن؟ چون موانع معاند رو حضرت ولیعصر میاد برمی‌داره، بعد انسان‌ها به صورت طبیعی، فطری، با یه عقل سالم، با یه فطرت سالم میبینن چقدر این چیزی که امام زمان داره ارائه میده میخوان، طالبشن و تشنشن. آیه 31، منیبین الیه، که به سوی او بازگشت میکنید و تقوه و تقوای او را پیشه کنید و اقیم الصلاه و نماز برپا دارید، یعنی ارتباط مطلوب با خداوند. ولا تکونوا من المشرکین، و از مشرکان نباشید. که اون موانع معاند کیا بودن در زمان حضرت رسول؟ اون مشرکان مکه، اون سردمداران کفر و شرک. مثل امروز که در دنیای امروز موانع معاند در راستای طلب فطرت انسانها، حق طلبی انسانها چیه؟ این مثلا سردمداران نظامهای استکباری و صهیونیستی، این نظام سلطه و ثروت. حالا این مشرکان کیان؟ ولا تکونن من المشرکین، این موانع معاند که نمیذارن انسانها که به صورت فطری طالب حقن، به سمت حق بیان. آیه 32، من الذین فرقوا دینهم، از کسانی که دین خود را پراکنده ساختند، و کانو شیعا، و به گروه ها تقسیم شدند، یعنی انسان ها رو هم متفرق کردند، گروه گروه کردند، تفرقه بینشون ایجاد کردند، هر کدومو طرفدار یه دینی کردند که اینا در مقابل هم بیستن، نه با هم دیگه متحد باشن. قشنگ داره اشاره میکنه به سردمداران دیگه، سردمداران کفر و شرک، که مانعن انسان ها با وجود فطرت سالم بیان به سمت حق. اینایی که دین رو پراکنده کردند، انسان ها رو به دسته های مختلف تقسیم کردند، و کل حزب به ما لدیهم فرحون، و از اونجایی هم که هر گروهی به آنچه نزد آنهاست خوشحالن، تو دام اینا گیر کردن. چون هر کس تو اون فضای تبلیغی که اینا قرار میدن، دین خودشو حق میبینه، خودشو بر حق میبینه، و اینا از این تمایل انسانها سوء استفاده میکنن، انسانها رو دچار تفرقه، گروه گروه میکنن، دینهاشون رو متفرق میکنن تا بتونن بر اینا حکومت کنن و مانع بشن که اینا بیان تو مسیر دین خدا و پیامبر خدا با وجود اون فطرت پاکی که دارن. این آیات میخواد چی بگه در مجموع؟ میخواد بگه انسانها به صورت طبیعی و فطری طالب حقن، اما یه عده‌ای هستن، این سردمداران انحراف، این موانع معاند، که اینا نمیذارن. اینا رو پس بزنید، بزنیدشون کنار، ببینید چجوری همه انسان‌ها به سمت حق میان، چون به صورت فطری حق طلبن. در زمان ظهور امام زمان انسان‌ها رو با زور مسلمان و مؤمن نمی‌کنه، فقط موانع معاند رو کنار میزنه، این سردمداران استکبار و صهیونیست، نظام سلطه و ثروت، اینا رو کنار میزنه، همه انسان‌ها به صورت طبیعی و فطری میان به سمت حق. دقیقاً پاسخ کسانی است که میگن بله، امام زمان که تشریف بیارن، همه رو میخواد به زور مسلمون و مؤمن کنه. شمشیر میگیره بالا سرشون، آقا مسلمون میشی اسلام میاری یا بزنم؟ مثلا اکثرا میگن باشه مسلمون میشیم، بعضیا مثلا لجبازی میکنن میگن نه، امام زمانم میزنه میکشدشون. نه، اصلا اینطوری نیست. امام زمان خلیفه خداست، خود خداوند بارها و بارها میگه ما اگر میخواستیم به زور میتونستیم مخلوقاتمون رو تو راه بیاریم، متاد فضای امتحان و اختیار دادیم. در زمان ظهور هم همینه، فقط فرقش اینه که در زمان ظهور حضرت ولیعصر دیگه عدالت رو اجرا میکنه، مثل عرصه قیامت. اگه کسی ظلمی، جرمی، جنایتی قبلا کرده باشه یا بخواد انجام بده، قشنگ برخورد میشه باهاش. ولی کاری که امام میکنه دقیقاً همینه. این مشرکین، اینایی که تفرقه ایجاد کردن در دین ها، جوامع رو گروه گروه کردن، هر کس هم به اون دین خودش خوشحاله، این موانع معاند رو برمی‌داره، بعد انسان ها به صورت طبیعی و فطری اقبال میکنن با میل خودشون به سمت دین خدا، خلیفه خدا، یه جورایی داره فضای زمان پیامبر رو میگه که اکثر مردم دوست داشتن بیان سمت پیامبر اسلام، اما به خاطر سردمداران کفر و شرک در بین اهالی مکه اینا مشکل داشتن. آیه 33: و اذا مسن ناس ضرون، و هنگامی که زیانی به مردم برسد، دعوا ربهم منیبین الیه، پروردگار خود را میخوانند و توبه کنان به سوی او باز میگردند. ثم اذا ازاقهم منه رحمتن، اما همین که رحمتی از خود به آنان بچشاند، یعنی اون فضای رنج و زیان رو برداره، یه فضای راحتی و رحمت رو براشون قرار بده. اذا فریق منهم بربهم یشرکون، به ناگاه گروهی از آنان، فریق منهم، گروهی از آنان نسبت به پروردگارشان مشرک میشوند. یعنی انسان تو فضاهای سخت قشنگ قدر و ارزش و منزلت خداوند رو درک میکنه، میاد به سمتش چون نیاز داره دیگه، بعد که اون نیازش برطرف شد دوباره برمیگرده. حالا که اینجوری هستن، آیه 34: لیک فرو به ما آتیناهم، داخل پرانتز بگذار، تا نعمتهایی را که ما به آنها داده ایم کفران کنند. فتمتعوا، پس بهره گیرند، یعنی از این نعمتهای اندک و زودگذر دنیا بهره گیرند. فسوف تعلمون، پس بالاخره خواهید دانست که خلاصه نتیجه این کفران و کامجویی ها چی بوده. حالا فعلا شما مهلت دارید، فضای امتحانه تا وقتتون تموم شه. آیه 35: ام انزلنا علیهم سلطانا، آیا ما دلیل محکمی بر آنان فرستادیم؟ سلطان یعنی چیزی که باعث سلطه میشه، تسلط میشه، دلیل محکم. فهو یتکلم و به ما کانوا بهی یشرکون، که پس او از شرکشان سخن میگوید، یعنی اون فرد مشرک، و اونو موجه میشموره، یعنی عقیده حق قابل پذیرشه که مورد تایید خداوند باشه. سلطانن، یه دلیل محکمی، یک مبنای محکمی، یه دلیل علمی برش باشه، که وقتی انسان اون دلیل علمی رو داره، فهو یتکلم، بتونه گویا و رسا در مورد اون صحبت کنه و از حقانیت منطقش دفاع کنه. آیا اینا اینجوریان؟ نه، فقط تو فضای هوا هوسشون گیر کردن. آیه 36: و اذا ازقنا الناس رحمتن فرحوا بها، و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم از آن خوشحال میشوند. و ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم، و هرگاه رنج و مصیبتی به خاطر اعمالی که انجام دادند به آنان برسد، اذا هم یقنتون، ناگهان مایوس میشوند. یعنی اینجا میخواد بگه انسان دور از خدا خیلی پوکه، پوچه، کم ظرفیته، کوچیکه، حقیره، با اندکی نعمت مست میشه، با اندکی سختی مایوس میشه، به بنبست میرسه. خیلی آیه 36 قشنگه، میخواد بگه آدم هایی که به دور از فرهنگ حقن، دین خدا، کلام خدا، چقدر کوچیکن، تا یه پولی بهش میرسه مست میشه، تا به یه مانعی میرسه مایوس میشه، اصلا ضعیف، حقیر، کوچیک. ولی انسان هایی که خدایی ان، دین خدا رو پذیرفته، دین خدا رو درست پذیرفته، نه از روی جوگیری و تقلید و اینها، نه واقعا به معنی واقعی کلمه دین داره، این آدم اگه به یه نعمتی برسه بی خودی مست نمیشه، میگه این یه آزمایشیه، خداوند برای من فراهم کرده، ببینه من چیکار میکنم. خیلی هوشیار، حواسش جمعه، با این نعمت بدمستی نمیکنه، انتخاب درست میکنه. اگه به یه سختی هم برسه سری مایوس نمیشه، میگه خداوند میتونه منو تو این سختی نجات بده یا نه. خب بله، خب چرا نجات نمیده فعلا به صورت موقتی، منو تو این فضا قرار داده، میخواد ببینه عکس العمل من چیه. خب من یه عکس العمل خوبی نشون میدم، جزاء و فضا بی خودی نمیکنم، خودمو تو این فضا خوب نشون میدم، تا ان شاءالله امتحانو که به زودی هم تموم میشه با موفقیت رد کنم. خیلی قشنگ این آیه 36 روانشناسی میکنه، اینا که در مقابل پیامبر اسلام ایستادن و حالا هر کس دیگه در هر برهه‌ای از تاریخ در مقابل حق میسته، اینجوری انقدر کوچیک و حقیر و کم ظرفیت در میاد. آیه 37: اولم یروا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، آیا ندیدند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ میسازد؟ یبسط یعنی بسط میده، گسترش میده، یقدر یعنی تقدیر میکنه، کوچیک میکنه، محدود میکنه. آیا نمیدونید که خداوند برای امتحانی فضاها رو برای شما ایجاد میکنه؟ از سنت های خداوند اینه، این گسترده کردن ها و محدود کردن ها. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، که همانا در آن نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند، یعنی برای گروهی که وقتی حقی رو شناختن واقعا حقه، در مقابلش سرکشی و سرسختی نمی کنن. آیه 38: فآت ذا القربی حقه والمسکین وابن السبیل، پس حق نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن. یکی نزدیکان، ذوی القربی یعنی اهل بیت پیامبر، که تو روایات متعدد داریم. وقتی این آیه نازل شد، حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه به مصداق این آیه فدک رو به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشید، فدکی که بدون جنگ از یهود به دست اومده بود و اختیارش دست رسول خدا بود و رسول خدا هم بر اساس اون حکمتی که داشت و اون استفاده صحیحی که اهل بیت داشتن انجام میدادن و میخواستن ادامه بدن، که متاسفانه بعد از شهادت حضرت رسول از حضرت زهرا غصب شد، اینو بخشید به حضرت زهرا. و مسکین، مسکین کیه؟ یعنی کسی که در مسکن، در خانه مانده است، خانه نشینه، از کار افتاده است، و ابن السبیل و در راه مانده. در راه مانده قبلا هم گفتیم لزوما انسان فقیری نیست، ممکنه یه فردی در شهر و دیار خودش آدم ثروتمندی باشه، منتها مثلا توی یک سفری داشته، سفر تجاری، بالاخره اون زمانم خیلی این سختی‌ها بود، کاملا طبیعی بود، مثلا دچار راهزنی میشد، دچار گرفتاری میشد، تو شهر و دیار خودش آدم ثروتمندی بود، اما تو شهر و دیار جدیدی که میرفت در راه مانده میشد، دچار یک مشکلی میشد. میفرماید اینا رو هم دریابید، خیلی مهمه، خیلی باعث جذب اینها میشه، چون اینا میبینن دین اسلام انقدر دین جامع و کامل و برحقی است که اگر کسی تو این فضا هم گیر کرده در نظر داردش، بهش کمک میکنه. اینا رو هم حقشون رو ادا کنید، دریابید. اینا میرن تو شهرشون هم قطعا اون چیزی رو که براشون خرج کردید بهتون میتونن برگردونن، هم میتونن نیروهای خیلی خوبی بشن. الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسانه. اگه یک کسی احسانی به یک انسان خوشفطرتی بکنه، اون چندین برابر پاسخ میده. اینا رو هم دریابید. ذالک خیر للذین یریدون وجه الله، که این برای آنها که رضای خدا را میطلبند بهتر است. مراد از وجه الله نیت خالصانه در انفاق، یعنی نیت فقط خدایی. اصلا آدم کس دیگری رو قابل نمیدونه برای اینکه طرف معامله خودش قرار بده جز خداوند. مثل اهل بیت که در سوره انسان داریم، وقتی که اطعام کردن 3 شب بر مسکین و یتیم و اسیر، گفتن انما نطعمکم لوجه الله، که اگر کسی اینجوری باشه و اولئک هم المفلحون، و چنین کسانی رستگارانند، یعنی ثمر میدن، سری از تو سرا در میارن، نتیجه میدن، هدر نمیرن. در روایات متعدد هست، در شواهد و تنزیل لقواعد تفضیل جلد 1 صفحه 570 روایت هست که میفرماد لما انزل الله و آتز القربا حقا دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه، رسول اکرم صلوات الله علیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو خوان، و اعطاها فدکن، و فدک رو به او اعطا کرد، و ذالک لصله القرابه، و آن برای همون صله قرابه، یعنی به خاطر اون احسان و عطیه ای بود که به نزدیکانش طبق این آیه و برای عمل کردن به این آیه حضرت رسول انجام داد. که تمام برنامه های خداوند و دستورات خداوند که پیامبرش ابلاغ کرد این بود که با دادن خلافت به حضرت امیر علیه السلام قدرت سیاسی دست اهل بیت باشه، با بحث فدک و بحث خمس که فدک رو غصب کردن، خمس هم ندادن به اهل بیت، بازوی اقتصادی اهل بیت قوی باشه، که با 2 تا بازوی سیاسی و اقتصادی برن برای هدایت جامعه، که متاسفانه هم با غصب خلافت استضعاف سیاسی ایجاد کردن برای اهل بیت، بالاخره اون یهود پشت پرده کارگردانی کردن و منافقان از اصحاب پیامبر هم پیاده کردن، هم با غصب فدک و نپرداختن خمس و اینا استضعاف اقتصادی که مشخص کاملا یک نقشه شیطانی و یهودی بود با اجرای همپیمانان یهود بر علیه جبهه اهل بیت، که انشالله اینا در زمان ظهور حضرت ولیعصر کاملا روشن میشه و ورق برمیگرده. چون اهالی مکه خیلی در پی مسائل مالی و فسادهای اقتصادی اینا بودن، تو این آیات خداوند دست گذاشته رو بحث پولی مالی. آیه 39 و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله، و آنچه به عنوان ربا میپردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خداوند فزونی نخواهد یافت. ربا یعنی زیاد شدن. میفرماید اون چیزی که شما فکر میکنید در بین خودتون به عنوان ربا میدید و میگیرید که مثلا اموالتون زیاد شه، این در نزد خداوند فزونی نداره، این در نزد خداوند ارزشی نداره. شما دارید در پیشگاه خداوند امتحانتون رو بد پس میدید. و ما آتیتم من زکاتن تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون، و آنچه را به عنوان زکات میپردازید، یعنی درست خرج میکنید تو مجرای صحیحش، برای ارتباط مطلوب با خلق، نه برای کندن از خلق، نه برای سوء استفاده از ضعف دیگران، خالی کردن جیب دیگران، و تنها رضای خدا را میطلبید، رضای خداوند رو هم درش در نظر میگیرید، این مایه برکته. فاولئک هم المضعفون، و کسانی که چنین میکنن دارای پاداش مضاعفن، دو برابرن. چون فضای مکه خیلی فضای بدی بود به لحاظ اقتصادی، اصلا یکی از دلایلی که این افتاده بودن تو فضای شرک همین بود دیگه، یه فضای ایجاد کنن برای سوء استفاده های مالی. آیه 40 الله الذی خلقکم، خداوند همان کسی است که شما را آفرید، ثم رزقکم، سپس روزیتان داد، ثم یمیتکم، سپس شما را میمیراند، ثم یحییکم، سپس زنده میکند دوباره در قیامت. هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، آیا هیچ یک از همتایانی که برای خداوند قرار داده اید چیزی از این کارها را میتوانند انجام دهند؟ اصلا یه مقایسه ساده کنید ببینید چقدر در انحرافی. سبحانه که پاک و منزه است او، و تعالی عما یشرکون، و برتر است از آنچه همتای او قرار میدهند. و آیه 41 که خیلی تو این آخر زمانی هم قابل مشاهده است، ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار شده است، ظاهر شده است. به خاطر چی؟ بما کسبت ایدی الناس، به خاطر کارهایی که مردم انجام دادن. امام زمانشون بالا سرشون نیست، مدیریت ها غلط، پر عوارض، بدون آینده نگری، بدون عاقبت اندیشی، با کلی عوارض بد و تلخ و دردناک، به واسطه آنچه که مردم کسب کردند، یعنی نتیجه عمل خودشونه، تمام خشکی و دریا رو فساد گرفته. حالا چرا خداوند میفرماد هم خشکی هم دریا؟ میخواد اشاره به عالمگیر و فراگیر بودن فساد کنه، که وقتی اینجوری شد لیذیقهم بعض الذی عملوا، که خداوند میخواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، لعلهم یرجعون، شاید بازگردند. دقیقاً مثل این آخر الزمان که به واسطه مدیریت غلط و به دور از فرهنگ قرآن و اطرت، امام زمانمون بالا سرمون نیست، یه عده‌ای بالا سرمونن که اصلا از این راه، راه حق قرآن و اطرت دورند، به گونه مدیریت کردن هم در سطوح بین المللی توسط این نظام سلطه و ثروت، هم در سطح جامعه اسلامی انقلابی مکتبی به واسطه اینکه مسئولین سیاسی مثل اون غربی‌ها و دشمنان حق فکر میکنن اصلا تربیت شده دست اونان، این همه فساد همه جا رو گرفته فراگیر. بعد خداوند میخواد که بعضی وقتا تازه نتیجه بعضی از اعمال رو، اگه نتیجه همه رو بخواد بچشونه که اصلا هیچ، خیلی وضعیت وخیم‌تر خواهد شد. خداوند نتیجه بعضی از اعمال رو به واسطه مثلا ایجاد گرونی‌ها، نابسامانی‌های اقتصادی، از بین رفتن امنیت، فراگیر شدن بیماری‌ها، اینجوری به انسان‌ها میچشونه، شاید بازگردن. که ما در دعای عهد داریم که فإنک قلت و قولک الحق، که خداوند شما فرمودی و کلامت هم حقه، که اینجوری شده تمام عالم رو فساد گرفته وقتی امام زمان ما بالا سر ما نیست. امام باقر علیه السلام در کافی جلد 8 صفحه 58 در تفسیر این آیه ظهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس میفرماید این آیه زمانی پدیدار شد که از حضرت امیر علیه السلام خلافت غصب شد و از انصار گفتند از ما یک امیر و از شما هم یک امیر، یعنی داشتن سر بحث خلافت با هم دعوا میکردن مهاجرین و انصار، که اونجا دیگه مهاجرین با استناد ناقص به یکی از روایات پیامبر که گفتن الائمه من قریش، مهاجرین گوی سبقت رو از انصار رو بودند، که البته این روایت رو ناقص گفتن اونجا، بقیه‌شون میخوندن معلوم میشد یعنی اهل بیت، ناقص خوندن که استفاده سیاسی کنن از روایت. اونجا مهاجرین یعنی اهل مکه گوی سبقت رو از انصار یعنی اهل مدینه رو بودند و خلافت رو غصب کردند، و این روایت از امام باقر علیه السلام اشاره به همون بحث سقیفه و غصب خلافت داره که میگه از روزی که خلافت غصب شد این آیه در دنیا محقق شد، یعنی فساد همه جا رو گرفت. خداوند متعال نسخه رو فرستاده، قرآن رو فرستاده، پیامبرم توطئه کردن، به شهادت رسوندن، از دنیا رفته، نسخه هست، دست پزشک صاحب صلاحیت نیست، دست یکی دیگه است. دیگه ببینید چه فسادی قرار همه دنیا رو بگیره، که امروز هم می‌بینیم در این دوران طولانی غیبت چقدر این مقوله در دنیا فراگیر شده، که ان شاء الله به ظهور امام زمانمون که در روایات متعدد داریم میاد، بنای این ظلم‌ها و فسادها و انحراف‌ها و تحریفات و همه رو جمع می‌کنه و اصلا دنیا رو پر از قسط و عدل و حکمت و امنیت و صلح و صلاح می‌کنه، اصلا همه انسان‌ها رو تو مسیر صلاح و فلاح و رستگاری قرار میده. که ان شاء الله تلاش کنیم برای جاده صاف کردن ظهور امام زمانی که حقیقتاً وجود ایشون تنها دلیل خواهد بود بر پایان این فسادهای فراگیر جهان، فسادهایی که اگر ما بخوایم مصادیقش رو تعیین کنیم فوق‌العاده زیاد خواهد، در هر جایی که نگاه می‌کنیم به واسطه اینکه امام زمانمون بالا سرمون نیست، این فساد در همه دنیا فراگیر شده. آیاتی که فوق‌العاده درس آموز بود که شرح میداد اوضاع اون زمان مکه، که حضرت رسول در بین چه کسانی مبعوث شد برای پیامبری، با چه موانعی درگیر بود، انسان‌های اهل فساد اعتقادی، فساد اقتصادی، اصلا فساد اعتقادی ایجاد کرده بودند که بیافتن تو فسادهای سیاسی و اقتصادی و اینها، شرایط سختی که حضرت رسول داشت با اینها و شرایطی که در آخرالزمان هم دوباره محقق میشه و شده، و میدونیم که وقتی حضرت ولیعصر هم تشریف میارن تقریباً با فضای شبیه فضای حضرت رسول مواجه هستن. و این آیات رو که ما میخونیم درسته داره حال و هوای زمان بعثت حضرت رسول رو میگه، اما حال و هوای زمان ظهور امام زمان ما هم هست، که انشالله به نور این آیات ما سعی کنیم هم خودمون توجیه باشیم و هم بتونیم دیگران رو تو این مسیر توجیه کنیم تا در مسیر خدمت به امام زمانمون مفید و مؤثر باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای